162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا
هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را
می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آرم بگوییم نشانه. آرم واژه بیگانه است به معنی نشان هر مؤسسه و نهاد دولتی و غیر دولتی که برای شناسایی طراحی می شود. به جای آرم بگوییم نشانه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف و برنامه پرسمان تاریخی. امیدوارم در صحت و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان در خدمت شما شنوندگان فهیم و خردمند هستیم و مثل گذشته با افتخار در خدمت استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری هستیم. خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم. استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند حضرت عالی و عزیزان شنونده هر جایی که شرف حضور دارن عرض سلام و وقت بخیر دارم. از خداوند متعال توفیقات و روزافزون رو طلب میکنم و انشالله که همه مشمول عنایات و توجهات خاص مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه باشیم. در خدمتون هستم.
الهی آمین. ممنون از این دعای قشنگ شما. جناب آقای یوسف میر عزیزی از کرمانشاه محبت داشتن، با برنامه خودشون ارتباط گرفتن و سوال پیامکی فرستادن. سلام بر شما و استاد جباری. سوالم اینه که میگن روز عاشورا از گروه جنیان کسانی آمدن نزد امام حسین و اجازه میدان خواستن و امام حسین اجازه ندادند. چرا اجازه ندادند؟ متشکرم.
بله، عرض شد که اجمالا از روایاتی هم در ارتباط با جنیان مؤمن استفاده میشه، هم نسبت فرشتگانی که اینها برای یاری ابا عبدالله سلام الله علیه آمدند و اون حضرت اذن دخالت اونها رو ندادند. از این باب که اگر بنا باشد به طریق خرق عادت به هر حال مقابله با اینها صورت بگیرد، خود ابا عبدالله علیه السلام به لحاظ امامت و اون قدرت تکمینی که داشتن میتونستند به هر حال با یک اراده که اراده حضرت تجلی اراده الهی است اونها همه را هلاک بکنند. اما سنت الهی بر این اساس نیست. سنت الهی تعلق گرفته به این که بشر بر اساس زمینه‌هایی که براش فراهم میشه امتحان پس بده، هم جبهه حق هم جبهه باطل، و این امروزه هم این سنت برقرار. سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، هیچ تغییر تبدیل در سنت الهی ایجاد نمیشه. امروزه هم زمینه‌های خداوند فراهم میکند برای مردمان که اینها در عرصه های اجتماعی سیاسی و امثال اینها چگونه وارد بشن و عمل بکنن و در واقع خداوند بستر امتحان رو فراهم میکنه در هر زمانی. در اون زمان هم بستر امتحان فراهم شد. اگر بنابراین به خرق عادت تکوینن دخالتی بشه از طرف جنیان، فرشتگان و سپاه دشمن نابود بشوند که دیگه بستر امتحان فراهم نمیشه، نه برای سپاه یزید و ابن سعد و ابن زیاد و اینا، نه برای یاران ابی عبدالله علیه السلام، برای مؤمنان. ملزا این خلاف سنت الهی بود و از این جهت طبیعتاً حضرت نمیتونست بپذیرد این درخواست رو. و اون فرشتگانی هم که نازل شدن برای یارین هم ماندند، اون 4000 فرشته ماندند در کنار قبر ابی عبدالله علیه السلام و دعا میکنن برای زائران ابی عبدالله علیه السلام، برای کسانی که سلام میگن به ابی عبدالله علیه السلام و طلب رحمت میکنن و هستن و خوشا به حال زائرانی که مشرف میشن به کربلا و مرقد ابی عبدالله، کنار قبر ابی عبدالله در واقع قرین با این فرشتگان هستن که اونجا حضور دارن در کنار قبر ابی عبدالله علیه السلام. و اون عرصه امتحان فراهم شد، هم برای خود ابی عبدالله علیه السلام، امتحان برای خود حضرت بود که با وجود اوج مصائب حضرت همه رو برای در راه خدا تحمل بکند، برای حضرت زینب، برای عیال ابی عبدالله، برای این اسرا، برای یاران، برای اصحاب، برای اهل بیت، برای بنی هاشم، هر کدوم به نحوی امتحان پس دادن. و جالبه کسی مثل هور در این صحنه بر اساس اون درون آمادش میاد و ملحق میشه. و خب مثلا یک کسی اسم ضحاک بن عبدالله مشرقی، این با اینکه همراهی کرده با ابا عبدالله علیه السلام تا اون لحظات آخر هم بوده، اما زمانی که دیگه احساس میکند که یاری او سود ظاهری نداره، چون از قبلم شرط کرده بود مثلا با حضرت که من تا زمانی هستم که یاری من سودی به حال شما داشته باشه، وقتی دید که دید در آستانه شهادت حضرت هست و همه رفتند، از حضرت اذن خواست که بر اساس اون شرط میدان رو خالی کنه. حضرت فرمود که برو اگر میتونی، بر اسبش رو جای پنهان کرد و لابلای خیمه ها سوار شد و به تاخت از اون منطقه دور شد و تعقیبش هم کردند و بهش هم رسیدند و منتها ظاهرن هم قبیله ایش و اینها بودند و امدا وساطت کردند و ولش کردند. و اتفاقا این جزو راویان حادثه کربلاست، خود ضحاک بن عبدالله مشتق. منظور اینم به نحوی امتحان پس داده، گرچه حالا ممکنه شقی حساب نشه، اما دیگه درجهش درجه اون شهدا و اینها نیست. منظور این که چه اون صحنه حادثه عاشورا عرصه امتحان بود و همطور که عرض کردم صحنه هایی که برای ماها داره پیش میاد، در صحنه های سیاسی، در صحنه های اجتماعی که حالا نمیخوام وارد مصادیق بشم، همه به نحوی داریم امتحان پس میدیم.
خیلی ممنونم استاد. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و برمیگردیم در خدمت استاد جباری خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
آقا یا خانم ملکپور از میانه با برنامه خودشون ارتباط گرفتن و سوال کردن: سلام، چرا بسیاری از یاران و اصحاب واقعی رسول خدا از جمله سلمان یا ابوذر و امثال این بزرگواران از آخرین ساعات عمر پیامبر و ماجرای غصب حکومت با مردم صحبت نکردن، در مورد حق امیرالمومنین و فاطمه زهرا و اونها رو توجیه نکردن؟
این اول کلامه، یعنی اینکه نکرده اند این چنین نیست، بلکه صحبت کرده اند.
بله،
اقدام کرده اند. یاران منظورشون به هر حال شخصیت های مثل جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقدار، جناب عمار و بعد از اینها طبقه بعدی مثل بریدت ابن حسیب، اسلم، خالد ابن سعید ابن عاص و دیگرانی از اصحاب، اینها اعتراضشون مطرح کردن هم بعد از سقیفه، هم روزهای اول غصب خلافت در زمان خلیفه اول و هم بعدش، مثلا در بعد از شورای شش نفره، مثلا عمر وقتی که بعد از ضربت خوردنش از ابو لؤلؤ شورای شش نفره ترتیب داد و بعد منجر شد به اینکه عبدالرحمن ابن عوف با عثمان زمینه بیعت با عثمان رو فراهم کرد، تصریح تاریخی دار عمار در مسجد بلند شد اعتراض کرد، مقداد بلند شد اعتراض کرد و این مردم علی رو گذاشتن سراغ دیگران میرید. و در جریان غصب خلافت پس از سقیفه هم به همین ترتیب اینها روشنگری هاشون داشتن، اعتراضاتشون رو داشتن و تجمع داشتن در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، هم بیرون حضور داشتن تبیین میکردن و هم در بیت امیرالمؤمنین تجمع و تحصن داشتن. و اتفاقا اون زمانی که حاکمیت و خلافت برآمده از سقیفه تصمیم گرفتن که به هر نحوی هست سرکوب کنن این جریان اعتراضی که در خانه علی داره پیش میره، اینها آمدند و تهدید کردند. در دو مرحله تهدید صورت گرفته، مرحله اول هیزم آورده شد، تهدید کردند به اینکه خانه رو با اهلش با آتش میکشیم، لذا اینها ناچار شدن سلمان و دوستانش از منزل خارج بشن از خوف اینکه به اهل خانه تعرضی صورت بگیره و خارج شدن. اینها با زور بردن و بیعت ازشون گرفتن. در مرحله بعد خب به این بسنده نکردن، گفتن رأس برحال به تعبیر خودشون فتنه اینها علی است، بعد سراغ خود علی بریم. در گزارش‌های تاریخی تصریح شده تا از علی بیعت نگیریم کار پیش نمیره. توی این مرحله آمدن و خب اون جنایت انجام گرفت و وارد خانه شدند و برحال حضرت بردن برای بیعت گیری. یکی از شواهد این که اینها سخن گفتن و اعتراض کرده ان اون جریان 12 نفر هست که روایت 12 نفر رو هم مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال نقل کرده. بعد از شیخ صدوق مرحوم عرشبت که تبرسی صاحب الاحتجاج یا تبرسی یا تبرسی منور اختلافی که وجود داره الاحتجاج، اجمالش این هست که این 12 نفر که بعضیشون اسم بردن مثل سلمان و ابوذر مقداد و عمار و بریده و امثال اینها، اینها به امیرالمؤمنین عرض کردن که ما تکلیفمون چی هست، میفرماد با شمشیر بیاییم به میدان با شمشیر. اگر هر تکلیفی دارن بفرماد، حضرت فرمودن تعدادتون کمتر از اینه که با شمشیر بر اینها غالب بشید، اما برید در مسجد اون چه که از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیده اید بیان کنید، جهاد تبیین در واقع به اصطلاح مقام معظم رهبری. روز جمعه بود، ابوبکر بر منبر رفت برای خطبه، اینها دور منبر رو گرفتن، 6 نفر از مهاجرین بودن 6 نفر از انصار و بنا شد اول مهاجرین سخن بگن. اول از همه خالد ابن سعید ابن عاص سخن گفت. عزیزان شنونده خوب مستحضر باشید، این خالد ابن سعید ابن عاص نسب اموی داره و پدرش آدم شقیه هست، سعید ابن عاص اموی، که اینو حتی در مکه هم مانع ایمانش میشد، این اسلام آورد و اومد مدینه، که هم اولین مسلمانان در بنی امیه است و شیعه هم هست. اولین نفر این خالد بلند شد، این غیر از اون خالد ابن ولید شقیه کذاست، این خالد ابن سعید ابن عاص ابن امیه است از بنی امیه است. معدود انگشت شمار در میان بنی امیه کسان این چنین بودن. این بلند شد اعتراض، و سلمان بلند شد، اون جمله معروف سلمان که کردید و نکردید، دوتا کرد فعل فارسی اون زمان به کار برده در روایت مرحوم صدوق، این هم با همین تعبیر آمده، این مربوط به همین روز هست. 12 نفر یک به یک بلند شدن، حرفاشون رو زدن و ابوبکر بر منبر ماند و نتونست پاسخ اینها رو بده، لذا او را از منبر پایین آوردن و بردن منزل. بعد از 3 روز گروهی مسلحانه ابوبکر از منزل آوردن به مسجد و مجددن از این افراد بیعت گرفتن برای ابوبکر. خب جریان معروفیه، منظور این افراد دور امیرالمؤمنین هستن، همون 3-4 نفر که به عنوان ارکان شیعه مطرحن، سلمان، ابوذر مقداد، عمار و هم دیگرانی که ملحق شدن. بحث تبیین رو داشتم تا دیگه متاسفانه اونها اکثریت رو با لطائف الحیل و مسیرهای باطلی که داشتن با خودشون همراه کرده بودن، یا به هر حال کسانی میترسیدن به خاطر همین قصه کودتای مسلحانه و فضا و امثال اینها.
خیلی ممنونم، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
شنونده عزیزی با شماره 0916 و 4 شماره آخر 3375 سوال کردند: سلام خدمت استاد، بفرمایید سفر رسول خدا به معراج چطور بود؟ چه کسی ایشون رو بردن و در اونجا چه دیدن؟
بله، سفر معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله در خب سالهای آغازین بعثت انجام گرفته. اصل اسراء و معراج دو امر عرشبت که قطعی است، لحاظ تاریخی هیچ کسی تردید درش نداره، هم شیعه هم اهل سنت. اصل قرآنی است، اصل کلامی است، اصل حدیثی است، هم روایات دربارش کم نیست و هم قرآن کریم در سوره مبارکه اسراء و سوره مبارکه نجم اشاره کرده: سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. و در سوره مبارکه نجم هم باز اشاره به بحث معراج شده. یعنی مفسران معمولا اونچه که در سوره اسراء هست و اسراء گفتن، اسراهان یعنی سیر افقی در واقع از مسجد الحرام به مسجد الاقصى. بنابر دیدگاه مشهور درباره مسجد الاقصى که همین قدس به هر حال منظور هست. بعضی هم منظور مسجد الاقصى مقامی در آسمان گرفتن، منتها مشهور همین هست که اگر این باشه اسراء سیر افقی است در واقع به نحوی از مسجد الحرام به مسجد الاقصى، و معراج به تعبیر سیر عمودی است به آسمان ها. بله، بعد از سوره مبارکه نجم هم در آیه شریفه 12 فتمارونه على ما یرا ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. رآه در واقع اشاره به دیدن جبرئیل داره در شکل واقعی خودش. ولقد رآه نزلة اخرى، یک بار دیگر پیامبر جبرئیل رو غیر از اون چه که در زمین مشاهده کرد در شکل واقعیش در آسمان مشاهده کرد. عند سدرة المنتهى مقامی است در آسمان ها، عندها جنة المأوى از یخش از صدرت ما یخش ها ما زاغل بسار و منطقا لقد رآمن آیا و ترب بهل کبرا. که این لقد رآمن آیا و ترب بهل کبرا به نحوی اشاره دارد به همون چیزی در سوره مبارکه اسراء آمده: سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اینجا هم اشاره میکنه لقد رآ من آیات ربه الکبرى. این اصل مسئله اسراء و معراج، بحثای درباره تاریخ و چگونگی و پیامد. درباره تاریخش یک اختلافی میانه متون ما و متون اهل سنت وجود داره، مثل روایات ما و اهل سنت. روایات اهل سنت بیشتر میبرن به سالهای آخر دوران مکه. بعضی از علمای اهل سنت هم متوجه این تناقض شده اند یا تعارض میان نقلیاتشون. چرا؟ از سوی میگن که معراج در سالهای آخر دوران مکه است، مدت اندکی قبل از هجرت. از سوی روایاتی خودشون نقل کردن که پیامبر فاطمه را میبوسید، میبوید، میفهمید انی اشم منها رائحت الجنه. بعد سوال میکردن، فهمید که بر من در بهش خداوند از میوه های بهشتی به من خوردم در بهش و اون تبدیل شد به نور فاطمه و منتقل به خدیجه شد. پس فاطمه که در سال پنجم بعثت متولد شده باید معراج قبل از ولادت او صورت گرفته باشه و این رو بعضیش هم اقرار کردن که چنین برحال. پس بنابراین اون دیدگاه شیعه که معراج رو در سالهای آغازین بعثت میدانند این مقبول تر هست. طبق تحقیقی که برخی از محققان ما کرده اند، مشخصا بخوام نام ببرم جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی در کتاب موسوعه تاریخ الاسلام جلد اول بحث معراج رو که مطرح میکنند، یک تحلیل خوبی دارن راجع به تاریخ معراج و اون اینکه در سال پنجم بعثت و دوم بعد از دعوت علنی در واقع انجام گرفته که خب پیامبر اکرم میوه رو تناول کردند و برگشتند و بعد فاطمه سلام الله علیها هم در همون هر شاید که سال پنجم متولد شدند. ایشون بحثی در این باره داره. روایتی هم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه داریم درباره همین که معراج در این سالیان انجام گرفته. این راجع به تاریخش، به هر حال هم اصلش هم تاریخش نکات متای کیفیتش هم روایات متعددی آمده. عزیزان اگر میخوان به اصل روایات مراجعه کنن، جلد 18 بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی روایات رو جمع کرده. البته این روایات رو همونجا هم اشاره دارن که چند دسته هستن. برخی از روایات مربوط به معراج روایات قطعی الکذبن، مثل اونجا که در برخی متون اهل سنت آمده که مضمون اون روایت هست که در آسمان ها پیامبر اکرم با جسم خداوند ملاقات کرده، اینجا قطعا کذب است و نادرسته.
بله.
و برخی از این روایت هم نه صحیح هست و به هر حال قابل پذیرشه. مضمون روایت هست که پیامبر سوار مرکبی شدن، براق نام مرکبی، مثل براق چهره چهره انسانی اما بدن مثل یک مرکب بود، و جبرئیل آمد و سوار شد پیامبر اکرم. اون مرکب پیامبر را از مسجد الحرام برد به مسجد الاقصا، اونجا با ارواح انبیا دیدار داشت، نماز خوانده در اونجا، در حالی که رسول خدا قبلا سفری به مسجد الاقصا نداشتند قبل از این جریان معراج. و از اونجا همین مرکب پیامبر رو به آسمان ها برد با گام هایی که خرق عادت بود، در خدا ها مد البصر، چشم چقدر کار میکنه به اون مقدار گام این مرکب این مقدار نقل شده. و در این سفر عجایب رو میبینه پیامبر اکرم، لنوریه هم من آیاتنا، بخش از آیات الهی رو، آسمان ها رو میبینه، آسمان اول دوم سوم، فرشتگان رو میبینن. پیامبر وارد بهش میشن، از میوه های بهشتی تناول میکنن، گاهی آمده از سیب بوده، از شاید که مثلا خرما بوده امثال اینها، و دوزخ رو مشاهده میکنن پیامبر اکرم، و برمیگردن و اینها رو توصیف میکنن برای اصحابشون. اجمالا سفری این چنین بوده، ارواح انبیا رو باز میبینن، ملاقات میکنن در اونجا، در اون شب هر شبات که اذان تشریع میشه، اذان گفته میشه، جبرئیل اذان میگه، تشریع اذان مال اون شب هست، نه مال بعد از هجرت. و اون روایت مجعولی که بعضا نقل کردن که بعضی از صحابه خواب دیدن، تو خواب بهشون اذان یاد دادن، نه، تو این روایت داره در اون شب اذان تشریع شد، نماز تشریع شد، پیامبر آمدند و به هر حال نماز و تعلیم دادن به اصحاب. و حوادث این چنین که خیلی مفصل به هر حال روایات مربوط به معراج، روایات شیرینی هم هست.
ممنون استاد.
نکته رو عزیزان حتما شنیده، منتها باب آثار اخلاقی که داره، اینکه در بهش می دیدن که فرشتگان مشغول بنای قصرها و اینها هستن، گاهی هم دست می کشن و پیامبر سوال کردن، پاسخ آمد که حتی یعتیان نفقه، منتظر مصالحیم. بعد به حضرت عرض شد که مساله همین ذکر مؤمن هست، عبادات مؤمن، قول المؤمن سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر، اینها در واقع مؤمن هر چه این عبادات و اعمال خیر رو انجام میده، اونجا داره براش این قصور و برها نعمت ها ساخته میشه
انشاءالله. استاد در مورد کیفیت و در مورد زمان معراج صحبت فرمودید، اگر صلاح بدونید در مورد بحث تعداد هم بفرمایید که آیا یک سفر داشتن پیامبر یا اینکه نه سفرها هم متعدد بوده.
عرض کنم که ببینید، دو سه نکته رو خوب عرض بکنم. برخی از محققین با توجه به اینکه روایات معراج همین اختلاف در زمان وجود داره، معراج اول و ثانی رو در نظر گرفتن، مثلا من استاد بزرگواری که عرض کردم، استاد یوسفی غلوی در هم موسط و تاریخ الاسلام، این دیدگاه رو دارن. اما ظاهر آیات یک سفره، اصل سفر سبحان الذي اسرا بعبده، هم روایات ذیل این هم آیات سوره نجم، اون سفر است که منجر شد به هر حال تناول میوه بهشتی و انتقالش به حضرت خدیجه، این هم ناظر به این است که یک سفر انجام گرفته، اما اون دیدگاه هم وجود داره. و اما از بعض از روایات از امام صادق سلام الله علیه 120 معراج برای پیامبر ذکر کرده، اون قابل حمل بر معراج روحانی نیست، نه معراج جسمانی. اون چی که رخ داد معراج جسمانی بود، آیه هم فرمود سبحان الذي اسرا بعبده، نه به روح عبده. اگر بپذیریم اون روایت که حالا معلوم سجعت سند هم به هر حال قوی باشه، اون حمله بر معراج روحانی میشه. معراج روحانی مشکلی نداره، حالا روح رسول خدا سرواله عروج کرده در آسمان ها، برگشته و اینا، اون چه که مطرحه و قرآن با امان یک امر شگفت یاد میکند در سوره اسراء و معراج، معراج جسمانی است که به هر حال واقعه خاصی بوده.
خیلی ممنونم.
حالا خوبه همونجا عرض بکنم که متاسفانه در برخی از گزارش های اهل سنت تلاش شده که معراج پیامبر معراج روحانی، هم معراج گل مورد بحث معراج روحانی تلقی بشه، قطعا نادرست هست که حالا دیگه وارد تفصیلش نمیشه.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سوال کردن: من از جهرم هستم، در خصوص کتاب زندگی نامه امام حسین نوشته عمادالدین اصفهانی. در این کتاب که من مطالعه کردم در رابطه با عبدالله ابن عمر بعد از شهادت حضرت آقا ابا عبدالله، ایشون میان و با یزید ملاقاتی دارن و نکاتی مطرح شده. در مورد اعتبار این کتاب استاد جباری شنونده عزیزمون سوال داشتن.
عرض میکنم که شاید سوالشون درباره اعتبار این کتاب به خاطر نقل این روایت بوده باشد. عرض میکنم روایت رو این کتاب در واقع منبع اصلیش نیست، بلکه این نقلی که ایشون اشاره کردن در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی است و در جلد 30 صفحه 286 این روایت رو نقل میکند. اون کتاب زندگی نامه امام حسین سلام الله علیه عمادالدین اصفهانی، خب کتاب از آثار معاصر که به هر حال نمیشه به صورت مطلق تایید کرد و در مجموع منابع غیر تحلیلی تاریخ اسلام هست، اما اون روایت در بهار الانوار در حدی که من اطلاع دارم مرحوم علامه مجلسی منبع رو معرفی نمی کند، خودشون به هر حال روایت رو آورده و مضمونش همین هست که عبدالله ابن عمر بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه راهی دمشق شد با نگاه منتقدانه و ملامت آمیز نسبت به یزید و عرض کنم وارد بر یزید شد، شروع کرد به انتقاد که تو چه کردی، چه جنایتی انجام دادی، مثل حسین به شهادت رسوندی و اهل بیتش را اسیر کردی و اینها. یزید هم دستور رو گرفت و برد در مثلا خزانه در صندوقچه در آورد و در اونجا از اونجا نامه‌ای در آورد و مضمون نامه، نامه پدر عبدالله ابن عمر یعنی خلیفه دوم بود، به معاویه، پدر یزید به معاویه بود و مضمون اون نامه هم این بود که گزارشی کرده بود در واقع خلیفه دوم از اونچه که بعد از رحلت پیامبر نسبت به جریان خلافت و حضرت امیر حضرت زهرا سلام الله علیها هجوم به خانه فاطمه و اینها شروع شده انجام گرفته، در واقع گزارشی برای معاویه در اون نامه دارد و به گونه ای یزید میگه که این چه که من انجام دادم استمرار اون چیزی که پدر تو در واقع پایه‌گذاری کرد و به پدرم یک چه نامه رو نوشته بر این که به هر حال من خلافت از آل پیامبر صورت بگیره. مضمون این نامه این هست. این از جهت سند خب مشکل داره، چون که به هر حال در منبع متأخری مثل بهار در مثلا 3-4 قرن پیش نقل شده، اما از جهت مضمون بخش معظمی از اون چه که در این نامه آمده همون چیزیست که رخ داده در واقع. ما معتقدیم با قرائن شواهد قطعی تاریخی اون چه که رخ داد و ظلمی که در حق اهل بیت شد اینجا گزارش شده. حالا اگه یا واقعا چنین نامه صادر شده است توسط خلیفه دوم یا صادر نشده اما یک کسی آمده به نام او چنین گزارشی تهیه کرده است، اما در واقع رخ داد هاست. نمیخوام بگم کل مضمون اون نامه هر حال قابل تأیید هست، چون به هر حال ممکن بعضی از قسمتاش در جزئیات حادثه و هجوم به بیت فاطمه به خصوص با نقلیات دیگری در تعارض باشد، اما اصلش و کلیتش و تبیین ظلمی که نسبت به خاندان پیامبر شد بله این قابل تأیید هست. لذا با توجه به این نکته که عرض کردم باز با تفکیکی قائل بشیم بین سند این نامه که عرض شد در بهار من هم علام مجلسی است در حادثه که عرض شد جلد 30 صفحه 286 و مضمون و محتوا.
خیلی ممنونم از توضیحات خوب استاد جباری بزرگوار. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم، فرصتی بگیریم و برمیگردیم.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموزترین تاریخ تاریخ اسلام.
شنونده